رحمت و برکت خداوند بر شما عزیزان. نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. آمین. تا اینجا مطالعه کردیم که نویسنده یک روز تصمیم میگیرد که به یاد قدیم ها دوچرخه سواری کند. حال به ادامه میپردازیم. پت دوستم که شنید به دوچرخه سواری علاقه دارم، گفت حاضر است با من همراهی کند. پت دوچرخه سواری را به نفس کشیدن ترجیح می دهد و راستش را بخواهید، اصلاً دوچرخه سواری برای او عین نفس کشیدن است. اگر شاغل نبود و 5 تا بچه نداشت، حتماً اسم یک آمریکایی دیگر هم به فهرست شرکت کنندگان در مسابقه دوچرخه سواری فرانسه اضافه می شد. پاهای پت که ماشاءالله پا نیست، پیستون است. قلبش هم درست عین موتور لوکوموتیو کار می کند. هر وقت به سربالایی می رسیم یا باد شدید می شود، پت می گوید بی خیال، از پشت سر من بیا. از پشت سر یک دوچرخه سوار رفتن مثل آویزان شدن به اوست. مثلا باد که شدید می شود، من می روم پشت سر پت و تا می توانم به او نزدیک می شوم، طوری که لاستیک جلویی من به لاستیک عقب او ساییده می شود. به این ترتیب پت خودش را مثل سپر مقابل باد قرار می دهد و من در پناه مسیری که او در دل باد ایجاد می کند آرام و آسوده رکاب می زنم. هر وقت هم به سربالایی می رسیم از گفتنش کمی شرم دارم، ولی پت با یک دست از پشت هلم می دهد تا بالا بروم. شاید بگویید که ای کاش من هم همچین دوستی داشتم. خب دارید، مگر ندارید؟ ایمان به مسیح باعث می شود که او با روح خود ما را احاطه کند و روح خود را در ما بگذارد. و البته این روحی که از آن حرف می زنیم روح غریبی نیست، بلکه همان روح اوست، همان پاراکلتوس. هر کاری مسیح برای یارانش کرد، روح القدس برای ما می کند. عیسی تعلیم داد، روح القدس هم تعلیم می دهد. عیسی شفا داد، روح القدس هم شفا می دهد. عیسی آرامش بخشید، روح القدس هم آرامش می بخشد. اگر عیسی از ما خواست تا وارد مرحله جدیدی شویم، مطمئناً نایب و جانشینش را با ما همراه خواهد کرد. خدا همان کاری را برای ما انجام می دهد که مادری برای پسرش به اسم تیمی انجام داد. مادر نمی خواست که تیمی که هنوز کلاس اول بود تنها به مدرسه برود. ولی از طرفی هم پسرک بزرگ شده بود و افت داشت که با مادرش دیده شود. به علاوه، و این به علاوه خیلی معنی دارد، آقا پسر پیشنهاد میکرد که برای اینکه تنها نباشد میتواند با یکی از دوستانش به مدرسه برود. مادر وقتی این توضیح را شنید آرامش خود را حفظ کرد و تصمیم گرفت مزمور 23 را صبح به صبح برای او بخواند. همانا نیکویی و رحمت تمام روزهای زندگیم از پشت سر من خواهند آمد. بالاخره یک روز صبح فکر بکری به ذهن مادر رسید. از یکی از همسایه ها خواست تا اگر ممکن است صبحا به طور نامحسوس دنبال تیمی تا مدرسه برود. همسایه هم با جان و دل قبول کرد، چون به هر حال صبحا پسر خردسالش را برای هواخوری بیرون می برد. بعد از چند روز دوست تیمی متوجه شد که هر روز زنی با پسر که خردسالش از پشت سر آنها می آید و گفت هی تیمی، این خانومه را که هر روز از پشت سرمون میاد میشناسی؟ تیمی جواب داد آره بابا، نیکویی خانومه با پسرش رحمت. کی؟ هیچی، مادرم هر روز صبح که مزمور 23 را میخونه اسم اونها را میگه. همانا نیکویی و رحمت تمام روزهای زندگیم از پشت سر من خواهند آمد. اینه که باید بهشون عادت کنم. شما هم باید عادت کنید، چون خدا هیچ وقت ما را تنهایی جایی نمی فرستد. آیا در آستانه یک تغییر بزرگ قرار گرفته اید؟ آیا دارد فصل جدیدی در زندگیتان شروع می شود؟ آیا شاخ و برگ های زندگیتان با رنگی که گرفتن نشان می دهند فصل جدید از راه رسیده؟ پیام آسمان برای شما روشن است. هر چیزی هم که تغییر کند و عوض شود، حضور خدا پایدار است. در سفر زندگانی، روح القدس با ماست و او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. کتاب یوحنا باب 14 آیه 26. پس هرچه پیش آید خوش آید. قبولش کنید، بپذیریدش و در برابرش مقاومت نکنید. تغییر نه تنها بخشی از زندگی است، بلکه یکی از واجبات برنامه های خداست. خدا برای اینکه از ما برای تغییر دادن دنیا استفاده کند، تکلیف های جدیدی به ما می دهد. جد اون در عهد عتیق زمانی کشاورز بود. بعد فرمانده شد. مریم یک زمان دختری روستایی بود و بعد مادر مسیح شد. پولس که معلم معارف دینی یهود بود و فعالیت محدودی داشت، به مبشری در سطح جهانی تبدیل شد. خدا موقعیت یوسف را که پسر عزیز کرده بابا بود تغییر داد و او به نخست وزیر مصر تبدیل شد. او داوود را از چوپانی به پادشاهی رساند. پتروس می‌خواست در همان دریای جلیل ماهیگیری کند و زندگیش را بگذراند، ولی خدا او را خواند تا اولین کلیسای تاریخ را رهبری کند. خدا مدام تکلیف‌های جدیدی برای ما مقرر می‌کند. ممکن است کسی بگوید که اینها اتفاقات خوبی هستند، ولی در مورد اتفاقات ناگوار چه؟ چه کسی می تواند این معمای بزرگ زندگی را حل کند که بچه معلول به دنیا می آید یا زلزله ویرانگر منطقه‌ای را با خاک یکسان می کند؟ چه حکمتی هست در اینکه کسی شغلش را از دست می دهد یا پدری به منطقه جنگی اعزام می شود؟ اگر از چشمنداز ابدیت به این چیزها نگاه کنیم، حکمتی در آنها هست. هرچه در این زندگی کاملا بی‌معنی است، در زندگی دیگر کاملا معنی خواهد داشت. برای این حرف خود دلیل دارم. خودتان را در رحم مادر تصور کنید. البته می‌دانم که هیچ کدام از ما این مرحله را یادش نیست. پس بیایید اتفاقاتی را که در این مرحله افتاده مرور کنیم. هر روز که از بارداری می گذشت، ما برای زندگی در زمین آماده تر می شدیم. استخوان‌های من محکم تر می شد. چشمان من تکامل پیدا می کرد و از بند ناف تغذیه می شدیم. ولی برای چه؟ تا همچنان در رحم بمانیم؟ نه خیر، برعکس. این دوران ما را برای زندگی بر روی زمین تجهیز می کرد، و ما آماده می شدیم تا به موجودیت خود بعد از تولد ادامه بدهیم. بعضی از چیزهایی که قبل از تولد در ما ایجاد می شد، در دوران جنینی هیچ کاربردی نداشت. مثلا بینی ما که تشکیل شد هیچ کاربردی نداشت. چشم داشتیم ولی چیزی نمی دیدیم. زبان، ناخون، مو و هیچ کدام از اینها در آن دوران کاربردی برای ما نداشت. ولی آیا خوشحال نیستیم که امروز اینها را داریم؟ فصلهایی در زندگی هست که ظاهراً هیچ ضرورتی ندارن. درست مثل سوراخ‌های بینی در مرحله پیش از تولد. رنج، تنهایی، بیماری، فجایع غمبار انسانی، شهادت، بادهای موسمی. اگر خیال می‌کنیم که این دنیا فقط برای این وجود دارد که قبل از مرگ، کامی از زندگی بگیریم و بعد بمیریم، فجایع و اتفاقات ناگوار خلاف این فرض را ثابت می کنند. ولی اگر این زمین حکم رحم مادر را داشته باشد چه؟ اگر این سختی ها هر قد هم که مصیبت بار باشند، ما را برای دنیای آینده آماده کنند چه؟ همانطور که پولس می گوید، زیرا رنج های جزئی و گذرای ما جلالی ابدی برای من به ارمغان می آورد که با آن رنج ها قیاس پذیر نیست. کتاب دوم قرنتیان باب 4 آیه 17. جلال ابدی، من که یک لیوان گنده از این مورد اخیر می خواهم. به عبارتی، سفارش قهوه من این است. می خواهم یک فنجان بزرگ خوشی در حضور خدا سفارش بدم با حیرت و شگفتی فراوان و مطلقاً بدون غم و غصه. شما هم بفرمایید از همین که من می خورم سفارش بدهید. قهوه هنوز روی اجاق است و همانطور که بعضی از شما می دانید شاید که این آخرین قهوه‌ای باشد که میل می کنید. فصل 12، سایه تردید. چرا این چنین مضطربید؟ چرا شک و تردید به دل راه می دهید؟ کتاب لوقا باب 24 آیه 38. ترس از این که خدا واقعیت نداشته باشد. وودی آلن شبها نمی تواند بخوابد. فکرش آرام ندارد. ترس های مختلف. خواب از چشم این فیلمساز 70 و اندی ساله می رو باید. البته چهرش این را نشان نمی دهد. با آن رفتار خجولانه و لبخنده شیرینش. آدم توی دلش می گوید که کاش این مرد مؤدب و با وقار عمویش بود. تنها جای متلاطم در ظاهرش موهایش است. با این حال زیر این ظاهر شیرین و آرام مارهای ترس در حال خزیدنند. خلایی که در وجودش هست اذیتش می کند. آلن که با صراحت تمام جار می زند به خدا بی اعتقاد است، زندگی را شعله کوچک و بی‌معنی می بیند. از نظر او نه خدایی هست، نه هدفی و نه حیاتی بعد از این زندگی و بنابراین حتی در این زندگی هم حیاتی نیست. آلن میگوید من واقعا دلیلی نمیبینم که چرا باید زندگی را به مرگ ترجیح داد. سپس اضافه میکند غیر از اینکه با تمام وجود از مرگ میترسم، همه قطارها به طرف یک مقصد میروند. آخر همیشان از گورستان ماشین سردر می آورند. بنابراین تنها برای این فیلم درست می کند که به این موضوع ها فکر نکند. چندین دهه است که با سرعت تمام سالی یک فیلم تولید می کند. می گوید من حواسم را روی یک چیز متمرکز می کنم تا به تصویر بزرگتر فکر نکنم. به گمانم در دنیا یکی باشد که علت ترس های وودی آلن را نتواند بفهمد. حتما در این دنیای بزرگی که خدا آفریده کسی هست که تا به حال هرگز درباره وجود خدا یا نیکویی او شک نکرده است. ولی دوستان به شما اطمینان می دهم که آن شخص نویسنده این کتاب نیست. گاهی اوقات من هم دچار افکاری مثل آلن می شوم و جالب این که این اتفاق یک شنبه ها می افتد. روزهای یک شنبه صبح خیلی زود از خواب بیدار می شوم. قبل از اینکه خانواده بیدار شده باشند یا خورشید بالا آمده باشد و یا روزنامه را از لای در داخل انداخته باشند. بگذار تمام دنیا بخوابد. من که نمی توانم. یک شنبه ها روز بزرگی برای من است چون در مقابل جمعیتی میستم که حاضرن 30 دقیقه از وقت خود را بدهن و در مقابل من اعتقاد و امید آنها را تقویت کنم. بیشتر هفته ها من اوقات فراغت زیادی دارم ولی گهگداری هم اینطور نیست. حسودیتان که نشد شد؟ بعضی وقتها در سحرگاه روزی که باید موعظه کنم فکر بیهوده بودن اعتقاداتم به سراغم می آید. یادم هست یک سال عید قیام وقتی داشتم موعظه‌ام را در نور چراغ مطالعه مرور می کردم، احساس کردم که پیام رستاخیز انگار شبیه یک جور افسانه است. یعنی چطور بگویم؟ بیشتر شبیه قصه های مردمی است تا حقیقت انجیل. فرشته هایی که روی سنگ بر در قبر نشسته بودن، کفنی که قبلا لازم بود و حالا لازم نبود، سربازانی که از ترس زهر ترک شده بودن، عیسایی که مرده بود و حالا زنده شده و داشت راه می رفت. داشتم یواش یواش فکر می کردم که در این داستان فقط جای هفت کوتوله و سیندرلا خالی است. حرف هایم زیاده رویس نه؟ اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، اراده تو به کمال در زندگی ما انجام شود. اعتماد و توکل ما بر توست که صاحب وعده های نیکو برای فرزندانت هستی. سپاسگزاریم که تو از ما دور نیستی بلکه در قلب های ما نشسته ای. امید ما به توست و تو را هرچه بیشتر خواهیم ستود. زیرا تو عادل هستی و عدالت را دوست می داری. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.